أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ومولانا أبي القاسم المصطفى محمد. صلى الله عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين، سيما على بقية الله في العالمين، أرواحنا له الفداء، وأجل الله تعالى فرجه، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليًا وحافظًا وقائدًا وناصرًا ودليلًا وعينًا، حتى تسكنه أروكته وتمتعه فيها طبيبًا. محبت کنید برای شفای همه بیماران، کسانی که درگیر انواع بیماری ها هستن و در بیمارستان ها هستن، برای شفای کودکان بیمار و برای شفای کسانی که صاحب اولاد نمیشن، و همینطور برای شفای این دو طلبه عزیزی که امروز در حرم مطهر علی ابن موسر رضا علیه السلام مورد سوء قصد قرار گرفتن، یک مرتبه سوره حمد بخونیم به همراه صلواتی بر محمد و آل محمد. بسم الله. برای شادی ارواح طیبه شهدا، خصوصا شهدای گمنام و شهدای ناجا در همه رده هاشون، برای شادی روح علما و فقها و مراجع بزرگوارمون، برای شادی روح پدران و مادرانمون، دوستان و آشنایان و بستگانمون، همکارانمون، همکلاسیامون، همه کسانی که محبت امیرالمومنین رو داشتن و دستشون از این دنیا کوتاه شده، خاصه برای شادی روح شهید اصلانی که امروز در حرم مطهر علی ابن موسر رضا علیه السلام به شهادت رسید. همشونو در جلسه امشبمون مهمان کنیم با صلواتی بر محمد و آل محمد. بحث ما در دستوراتی بود که پیغمبر اکرم فرموده بودن برای اینکه اگر انسان اونها رو رعایت کنه، ماه مبارک رمضان خوبی در انتظارش هست. رسیدیم به عبارت وقرو کبارکم، دربارش مختصری توضیح دادم که یکی از اعمال این ماه این هست که به بزرگترها احترام بگذاریم. ما معمولا عادت کردیم در بحث اعمال خیلی مناسک محور شدیم. این مناسک محور بودن از جهتی خوبه، از جهتی خوب نیست. از این جهت خوبه که انسان رو پایبند به یک چیزی میکنه. مثلا افرادی هستن که وقتی یه ماهی مثل ماه مبارک رمضان فرا میرسد، همه ی هم مقامشون در این هست که تمام ادعیه‌ای که در مفاتیح مرحوم محدث قمی نقل کرده رو مرور کنن، تمرین کنن، بخونن، قرآن رو هر چند دور که میتونن ختم کنن. افرادی هستن که به جای روزی یه جزء قرآن، روزی سه جزء قرآن میخونن، از وقتشون استفاده میکنن که چند مرتبه قرآن رو ختم کرده باشن. اما این نکته‌ای که این وسط هست اینه که این مدل مناسک نباید ما رو غفلت کند از مناسک عملی، یعنی این قرآن خوندن ما، این دعا خوندن ما رو باید به عمل وادار کند. یه تعبیر رهبر معظم انقلاب دارن ذیل این حدیث افضل الاعمال انتظار الفرج، که این تعبیر بسیار تعبیر دقیق و درستی است، که انتظار فرج عمله، بی عملی نیست. خیال کنی منتظر امام زمان بودن یعنی این که من منتظرم تا آقا بیاد، این که چیزی نیست. که میگه افضل الاعمال یعنی منتظر بودنه، باید شما رو به یک عملی وادار کنه. تو ماه مبارک رمضان هم همین قصه، ما باید به یک عملی وادار بشویم. این دعا رو میخونیم در دعای هر روز ماه مبارک رمضان بعد از نماز، چی میگیم؟ میگیم اللهم اغن کل فقیر، خدای هر فقیری رو ثروتمند کن و بی‌نیازش کن. خب یه قدم باید برداریم برای اینکه یه فقیری باری از رو دوشش برداشته بشه، ولی همجوری دست بلند کن دعا کن. اللهم اکس و کل اوریان، خدای هر آدم برهنه ای رو بپوشون. خب تو باید برای آدم فقیر یه لباس بخری توی ماه مبارک رمضان، که صرفا نگن شما فقط حرف میزنید. یکی از اشکالاتی که متوجه ما طلبه هاست و شما مذهبی ها همینه که شما فقط حرف میزنید، عملی از شما ما نمیبینیم تو اجتماع. حالا البته در سالهای اخیر انصافا فعالیت های اجتماعی جامعه مذهبی ما خیلی قوی شده، مخصوصا تو بعد رسانه ایش خب خیلی کار میکردن، ولی فضای عمومی اون نمودی که از کارهای ما داشت این بود که اگر حرف میزنیم، فرض کنید حالا من همیشه معمولا چند شب پیشم عرض کردم، سعی میکنم مثال از خودم بزنم، مثلا از قشر خودم که به هیچ قشری خدای ناکرده توهین نشه. من اگر به مردم میگم آی مردم خوش اخلاق باشی، خب مردم این خوش اخلاقی تو رفتار من ببینن دیگه، باید اینو ببینن. اگر میگم مشکل مردم رو حل کنید، یه بار اگر کسی به من مراجعه کرد و دستم بر میومد که مشکل رو حل کنم، یه وقت انسان از دستش بر نمیاد، ولی یه وقت هست از دست ما بر میاد دیگه، نریم یه چارچوبای خودساختهی درست کنیم. نه من اهل سفارش نیستم، همین جفنگی که معمولا ما تو سیستم مدیریتیمون داریم، در حالی که در سیستم اهل بیت برای انسانی که انسان درستیست قانون رو هم زیر پا نمیخوای بگذاری، همه مراحلش داره طی میشه، سفارش میکردن اهل بیت. نه من افتخار دارم تو 30 سال خدمتم سفارش هیچ کس رو نکردم. این افتخار رو باید ببری تو زباله‌دان بندازی، این چه افتخاری داره؟ تو این 30 سال کار هیچ کی ران انداختی، هیچ کس این ظرفیت و اهلیت رو توی تو ندیده که بیاد مشکلشو بهت بگه. اگه این ظرفیت رو داشتی خب بهت مراجعه میکردن، به تعبیر سید الشهدا علیه السلام ان حوائج الناس الیکم من نعم الله، مردم اگر حوایجشون رو به سمت شما میارن نعمت خداست. فلا تمل نعم، یه وقت از این خسته نشید، اگر خسته شدید چی میشه؟ فتحوز و نقما. حضرت فرمود اگه خسته شدی از مراجعه مردم به خودت، این نعمتی که خدا بهت داده تبدیل به وز و بوال میشه، بشارت میکنه که تو چرا میتونستی کار مردم رو حل کنی و نکردی. مثلا مثال بزنم، آقا طرف میخواد وام ازدواج بگیره، بودجهش هم مشخص شده، تعداد ازدواج هم معلومه، خب بودجهش رو براش گذاشتن، آقا سفارش کن اینقدر اذیتش نکنن. نه من اگر سفارش کنم بعدا اون ممکنه اونم از من کاری بخواد. خب اگه کارش قانونی بود انجام بده دیگه، اگه اینجوری کار نکنیم خب کار کشور نمیچرخه، یه بخشی از کشور نمیچرخه به خاطر همین حرفا. همین الانش من به این بگم، این بعدن چی میخواد بگه، من به اون بگم اون بعدن، یا همینجوری موندیم تو این حرفا. لذا مردم باید یه عملیات از من شما ببینن. من میشینم قرآن میخونم، آیات قرآن میخونم، درباره همین ابتدای سوره بقره تعدادی از آیات درباره بحث منافقین داره. خب اگه مردم تو رفتار من نفاق دیدن، اون قرآن خوندن من ثمرش چی بوده؟ مثلا توی ماه رمضان ثواب میبری؟ خب ثواب بردیم، با یه عمل منافق گونه تمام اون ثواب ها نابود میشه، تمامش. یه ریا، تو روایات داریم یک عمل که از روی ریا باشه، آقا من الان میام هیئت به خاطر اینکه شما خوشحال بشید، نه اینکه خدا خوشحال بشه، تمام اعمال من نابود میشه. روایات اینو میگه، قرآن اینو میگه، هفت عمل که توی قرآن هست، تو روایات هم هست، بیش از 40 مصداق در قرآن روایات بحث هفت اعمال داره. لذا میخوام بگم در کنار این مناسکی که ما داریم انجام میدیم و درستم هست، این دعاهایی که میخونی یا علی و یا عظیم، و عرض کنم که این دعایی که میخونید هر روز، اللهم اصلح کل فاسد من امور المسلمین و اللهم فک کل اسیر، خب یه عملیاتی هم مردم از ما ببینن، از ما مردم یه چیزی ببینن. آقا اللهم فک کل اسیر، خدای هر آدم زندانی رو از زندان نجاتش بده و آزادش کن. خب چند نفرید تو فامیلتون؟ 200 نفر. 200 نفر یه پول جمع کنید، یه زندانی بدهی که هنوزم جزئی، که هنوزم تو زندانهای ما تا دلتون بخواد زیاده، برید اونو آزاد کنه، یه زندگی سامان بگیره. این عملیات در مناسک لفظی متوقف نشیم، بلکه بریم به سمت اینکه مناسک عملیاتی داشته باشیم. این بحث هایی که پیغمبر اکرم برای آمادگی ورود به ماه مبارک رمضان داره میخواد به ما بگه فقط متوقف نشی تو دعا خوندن. بله سحر ابو حمزه بخونید، خوش به حال اون کسی که واقعا میخونه. انسان رو میسازه از نظر روحی. خب وقتی ساخته شدی تو فردا باید بری تو جامعه عملیات کنی، باید بری عملیات کنی. جبهه کفر دقیقا از این ظرفیت داره استفاده میکنه، مناسکشو داره از نظر تئوریک تا دلت بخواد تو مغز اینا فرو میکنه، بعد میفرستش واسه عملیات کف میدون. طرف انجام میده کارشو، انجام میده. همین آدمی که امروز در حرم مطهر علی ابن موسی رضا علیه السلام این جسارت رو به محضر امام کرد و به 3 نفر از هموطنهای ما خلاصه آسیب زد، یکیشون هم به شهادت رسید. خب این انقدر رو مغزش کار کردن، از خب اونم دارن روش خودشونو درست میرن به گمانشون دیگه. هم جبهه کفرم بالاخره تو سیستم خودش وقتی به این نتیجه میرسونه اونا میگن ما موفق شدیم. یکی مثل عبدالمالک ریگی وقتی نیروشو به اونجا میرساند که بره عملیات انتحاری انجام بده، توی برنامه ریزی و هم شورای فکر خودش میگه ما موفق شدیم دیگه. یعنی طرف رو به اینجا رساندیم که اگر حادثه تاسوکی رو انجام بدهد موفق شدیم. ما هم باید به عملیات برسیم. اگه فکر میکنید میرسیم خوش به حالمون، اگر نرسیدیم وقت بگذاریم، وقت بگذاریم و از این فرصت استفاده کنیم. پیغمبر داره به من و شما میگه از کتاب استفاده کن برای اینکه بیای تو جامعه راه بری و این کار رو انجام بدی. حالا یکی از اون کارها چیه؟ وقرو کبارکم، به بزرگتر از خودت احترام بذار تو ماه رمضان. این از اون اعمالیست که اگر شما انجام بدی ثواب داره. ثواب فقط خوندن قرآن و یا علی و یا عظیم و دعای افتتاح اللهم انی افتتح الثناء بحمدک و اینا که نیست. نگاه کردن به چهره پدر مادر عبادته، نگاه کردن به چهره عالم دین عبادته، نگاه کردن به چهره همسر از روی محبت عبادته، نگاه کردن به چهره فرزند عبادته، همه نگاه کردن به قرآن عبادته. پس باید به عملیات برسیم. دیگه چی فرمود؟ ورحمو صغارکم. عزیزان، برادران، خواهران، به آدمایی که از خودتون کوچیک‌تر هستن رحم کنید توی ما رمز. آقا شما تو خونه برادری داری، از مثال خنددارش و سطح پایینش بگم تا مثالهای بزرگترش، خواهری داری که از شما کوچیکتره، شما امپراتور اون خونه ای. بله امپراتور اون خونه، همه باید با تو هماهنگ باشن توی ماه رمضان، توی ماه مبارک بهشون رحم کن، معلوم بشه این روزه داری یه اثری تو گذاشته. من واقعا از خدا میترسم برای این جمله‌ای که دارم میگم، ولی میگم نه از باب اینکه این کسی اینو انجام بده، همین الان دارم اینو میگم، ولی واقعا بعضی از ما بعد از روزه‌ای که گرفتیم استغفار کنیم و توبه کنیم. این چه روزه‌ای بود؟ فقط شکم تو گرسنه نگه داشتی؟ چه فرقی داشت برات؟ از روزه‌ای که گرفتیم بعد استغفار کنیم، از نمازی که خوندیم بعد استغفار کنیم، از تلاوت قرآن روزانه‌مون بعد استغفار کنیم. چرا؟ چون هیچ اثری تو وجود من نگذاشت. تو محیط کارم با ارباب رجوع که خوب رفتار نکردم، برای منبرم که وقت کم گذاشتم، برای مدعیم وقت کم گذاشتم، برای خدمت تو جلسم وقت کم گذاشتم، برای زن و بچه‌م هم که تبدیل شدم به یه شمر ابن زلجوشن، چون من روزم پس کسی سر و صدا نکنه. خب بقیه هم روزن مسلمون، چه فرقی میکنه؟ یا باید کلن دکمه عالم رو بزنیم آف، خاموشش کنیم، بگیم همه عالم بره در یک خاموشی و خواب رمضانیه، 30 روز بعد همه بیدار شن مثل خواب زمستانی خرسای قطبی؟ یا اینکه نه، منی که گرسنمه و خسته بودم باید متوجه بشم آقا خانومم هم گرسنه است و خسته است، خواهرم هم گرسنه است و خسته است، برادرم هم گرسنه است و خسته است، خسته است، اون هم آدمه، با این فرق که او باید خونه رو جمع کنن، تحت امر ما هم باید باشم، این هم داریم، ولی من تحت امر اونها نیستم. رضا ورهم و سقاره کن، به کوچکتر از خودتون رحم کنید. حالا اینو بیاریم یه پله بالاتر، آقا تو محیط کار به کوچکتر از خودت در جایگاه اجتماعی، در جایگاه دارید رحم کن. بیا تو محل تحصیلت، تو دانشگاهی، حوزه علمیه هستی، مدرسه ای، هر جا هستی، اگر کسی از شما کوچکتر، ضعیفتر، بهش رحم کن، بهش رسیدگی کن. قبلا خیلی تو جامعه رسم‌های خوبی بود، واقعا از وقتی غیرت ها کمرنگ شد متاسفانه. و دشمن جای به نظرم دقیقی دست گذاشت اینکه غیرت رو از یه سری افراد ببره. قبلا امکان نداشت شما سوار وسیله حمل و نقل عمومی میشدی یه آدمی که بزرگتر از شما بشه رو پاش وایس، اصلا امکان نداشت. من اینو با چشم خودم تو دهه 60 دیدم، اصلا امکان نداشت. من وقتی میشستم تو ماشین نگاه میکردم سن افراد رو رصد میکردم ببینم کدوم از من بزرگتره اون رو پاش نمونه. درباره خانوم ها که اصلا اولویت بود، میرفتی سر صف نونوایی میگفتن اول به این خانوم ها نون بده اینا زودتر برن خونه هاشون، اینا ناموسن. الان اگر یه خانوم بیاد مزتر بگی میگن صف رعایت کن. همه هم شدیم قانونمند، میدونی خیلی انسان های اهل عدالت و انسان های اهل قانونی شدیم. دست گذاشتن روی این مسئله که خلاصه خورده کمرنگش کنن یه عده اصلا برایشون مهم نباشه. لذا من این جمله رو همیشه عرض میکنم، میگم متاسفانه ما تربیتمون و آموزشمون و حتی آموزش های ضمن خدمتمون بر اساس عدالت نیست، بعد توقع عدالت داریم. آدمی که برای عدالت تربیت نشده این چی کار میخواد بکنه تو جامعه؟ آدمی که مثلا من پدرم میرم یه جایی میبینم بچه من از یه کسی کتک میخوره، پیش میاد دیگه بچه هم با هم دعوا میکنه اینو میزنم یه کشتی بگیریم این میزنه و میخوره زمین، میریم خونه میکشمش کنار، زورتو زیاد کن اگه کسی خواست باید کشتی بگیره بزنیش. ما بچه رو جمونگ بار میاریم بعد توقع داریم عدالت امیرالمومنین سرلوحه زندگیش باشه. خب نمیشه که، اصلا نمیشه. ما خونخوار بارش میاریم، بزن کسی زدت بزنش، سوار میشی توی وسیله مثلا عمومی بشین جاگیرمون نمیاد. بر اساس عدالت طرف رو بار نیوردیم، بعدش توقع چی داریم؟ توقع چی داریم از این بچه؟ پس فردا بشه یه مدیر نگران این باشه که همه چیز به مساوات تو جامعه انجام بشه؟ نمیشه. این مدلی تربیت شده اصلا تو خونه من طلبه، تو خونه شما هیئتی و مذهبی. لذایی که از جاهایی که ما واقعا باید تو این ورهم و سقارکم بگنجونیم اینه، آقا به بچه هاتون و کوچیکتر از خودتون رحم کنید، راه درست رو بهشون یاد بدید، روش درست زندگی کردن به اینا یاد بدید. روش درست زندگی کردن این نیست که هر جوری شده حق خودتو به دست بیاری، شکم مردم رو پاره کنی، روی مردم پا بگذاری، پله کنی، نردبان کنی برن بالا. این که نشد که. این روش دین نیست که، این روش اهل بیت ما نیست، این روش امام حسین علیه السلام نیست، امیرالمومنین علیه السلام. عزیزان اینا رو یاد بگیرید. ما الان توی واقعا ماه مبارک رمضان ماه تفکر، ما واقعا فکر کنیم ببینیم چی کاره مملکتیم. ما اصلا با خدا چند چندیم. این که بعضی از بزرگان آغاز سال رو ماه مبارک رمضان میدانن، این که بعضی از بزرگان توی آثارشون شب قدر رو آغاز ماه سال انسان میدونن، یعنی بشین آقا حساب کتاب کن ببین چند چندی، چی به چیه، چی کار کردیم، میخوایم چی کار کنیم. ماه تفکر دیگه، به این چیزا آدم باید واقعا فکر کنه. واقعا ما باید به این فکر کنیم. و انصافا عزیزان شمایی که این وقت شب اومدید، من شب اولم عرض کردم گفتم درد داریم که این موقع شب بیداریم، ورنه هر آدم سالم سر شب میخوابد. انسانی که این وقت شب میاد باید باش صریح صحبت کرد، شفاف صحبت کرد، که بعدا مسئول نشیم، بعدا شرمنده نشیم، بگیم آقا من میتونستم به این جوان عزیزمون بگم بر پایه عدالت زندگی کن. شما نگاه کنید انقدر ما از عدالت فاصله گرفتیم، انقدر از فرمایشات اهل بیت فاصله گرفتیم، رسیدیم به جذب به هر قیمتی. این به هر قیمتی، فقط طرفو جذبش کن بیاد، حالا هر کاری میخواد بکنه بکنه. میشه؟ میخوام برای دین آدم جذب کنیم دیگه. آیا پیشوایان دینی ما به هر قیمتی آدم جذب میکردن؟ واقعا جذب میکردن؟ نه. یک امام بیارید شما از ائمه 12 گانمون، حالا میگیم امام عصر رو شما ازش چیز دارید، به قول معروف دسترسی به محتوای لازم نداریم چون دوره حکومتشو ندیدیم، که به هر قیمتی هر آدمی رو پذیرفتن. امیرالمومنین علیه السلام اگر به طلحه و زبیر پول میداد جنگ جمل را نمیافتاد، باج میداد نه پول میداد، باج میداد جنگ جمل را نمیافتاد، فقط باج بهش میداد. خیلی مهمه ها. بگم کلن فاصله داریم میگیریم و روز به روز این فاصله بیشتر میشه. لذا حواسمون رو جمع کنیم، یه وقتی توی ماه مبارک میشینی قرآن میخونی، بعد از این قرائت و تلاوت قرآنت بشین یه 10 دقیقه فکر کن من برای چی اومدم، به کجا باید برسم، هدفم باید چی باشه، برای این که به این هدفم برسم از چه مسیری پیش برم. آقا شما یه دونه آرایشگاه میخوای بری، از 10 نفر مشورت میگیری موهاتو چیکار کن. حالا این موها رو همیشه دیدن دیگه مردم، یه دونه عکس به هر آرایشگری نشون بدی همونجوری میزنه موهاتو دیگه. یه خرید میخوای بکنی 4 جا تحقیق میکنی، حداقل برای دینمون، برای زندگیمون یه مشورتی بکنیم، یه تحقیقی بکنیم، یه برنامه ریزی بکنیم دیگه چیکار کنیم در این ماه مبارک رمضان. و صلوا ارحامکم، پیغمبر فرمود رفت آمد با فامیلتون بکنید تو ماه رمضان، تو ماه مبارک رمضان با فامیلتون رفت آمد کنید. میکنیم این کار رو انجام میدیم، رفت آمد میکنیم. آقا سخته، باش برو جلو در خونش بگو آقا بیا بیرون، یه 5 دقیقه بشینیم هم دیگه رو ببینیم، ولی ارتباط رو قطع نکنیم. صله رحم، امیرالمومنین علیه السلام فرمود اگر کسی یک کار رو انجام بده، من علی ابن ابی طالب 4 مسئله رو براش تضمین میدم. شما از امیرالمومنین بالاتر کسی رو میشناسید؟ من یزمن لی خصلتن واحده، اگر کسی ضمانت به من بده یک کار رو انجام بده، من 4 کار براش انجام میدم. گفتن آقا چیه اون یک کار؟ فرمود صله رحم داشته باشه، با بستگانش ارتباط داشته باشه. آقا شما براش چی کار میکنید؟ 1، به حب اهله، من تضمین میدم طایفش دوستش داشته باشن، خانوادش دوستش داشته باشن. بعضی از ما تو فامیلمون محبوب نیستیم، محبوب بودن خیلی خوبه ها، تجربه دارید حتما شما، محبوب بودن خیلی عالیه. فرمود تضمین میدم محبوب طایفه و خانوادش بشه. 2، تضمین میدم طول عمرش از بقیه بیشتر بشه، مدت عمرش از بقیه بیشتر بشه. دیگه چی؟ تضمین میدم فقیر نشه و از نظر مالی گرفتار نشه. من علی ابن ابی طالب ضمانت میکنم. 4، و دخوله جنت ربه، من ضمانت میکنم جاش تو بهشت باشه. با یه صله رحم. الان خیلی از ماها فامیلامونو فقط تو مجلس ختم و تشییع جنازه میبینیم، بعد هیئتمون هم ترک نمیشه. پس این هیئت هیچ اثری رو ما نذاشته. چه اثری رو ما گذاشته؟ هیچ. چه اثری رو ما گذاشته؟ اینا مسائل مهمیه ها، روی اینا باید فکر کنیم. اگر واقعا این معارف، این روزه ها، این سینه زنی، این احادیث روی ما اثر بگذاره و ما رو تربیت بکنه، دیگه اون وقت نمیشه مثلا من پسر عمومو 4 سال یه بار، 2 سال یه بار، اونم تو بهشت زهرا یا تو تالار عروسی فلان فامیل اتفاقی ببینیم، از حال هم خبر نداشته باشیم. تو اونم تو دین حساب کتاب داری مثل دین اسلام که فرمود پیغمبر اکرم من اصبح ولم یهتم به امور المسلمین فلیس به مسلم. یعنی مسئله خیلی بالاتر از این حرف هاست. پیغمبر فرمود اگر شما روزی برات بگذره که مسلمین، نه مؤمنین، مسلم یعنی شیعه و سنی، مسلمین برات مهم نباشن، تو اصلا مسلمان نیستی. وقت شما حساب کن من برسم محضر پیغمبر بگم من اصلا فامیل خودم هم خبر ندارم، من از بستگان خودم هم خبر ندارم، من مهدی شریفم، اصلا شأنم اقتضا نمیکنه با اون نمیدونم بچه های عموم که حجاب خوبی ندارن رو رفت آمد کنم. کسی نگفته رفت آمد کن، میتونی بری حالی ازشون بپرسی بیای بیرون که آقا اینا نماز نمیخونن. خب برو باشون ارتباط بگیر، انقدر به خودت ببین که بتونی یه دسته یه نفر بگیری بیاری تو مجلس اهل بیت، انقدر در وجود خودت ببین، خیلی مهمه. یعنی من واقعا معتقدم ماه مبارک رمضان، من امسال شاید اولین سالیه تو این 8 سال اخیر که زیاد منبر قول دادم، شب یه دونه منبر قول دادم. معمولا فقط مکتب الزهرا اینجا خدمت شما میرسیدم و میرفتم مشهد میشستم یه خورده به خودم فکر میکردم، به قول پدر مادرم میگم برو تو اتاق به کارات فکر کن، میرفتم تا شبهای قد به خودم فکر میکردم، شبهای قد دوباره جلسه قول میدادم، بعد دوباره قول نمیدادم. میگفتم ما خودمونم یه ریکاوری و بازسازی احتیاج داریم، 11 ماه به مردم گفتیم این کارو بکن، این کارو نکن، یه ماه بریم بشینیم ببینیم اصلا خودمون این کارا رو میکنیم یا نمیکنیم، بریم ببینیم این کارا رو میکنیم یا نمیکنیم. ولی میخوام به شما عرض کنم خود من که الان مثلا زیاد قول دادم، شب یه دونه جلسه قول دادم، فکر میکنم اینم خیلی از این فضا فاصله دارم، خودم برای بستگانم کم وقت میذارم، خیلی کم. و این نکته ایه. شاید یک کسی، سلام علیکم از دادم، شاید یک کسی بگه آقا سخت گرفتی، چون میدونید ما گرفتار یه مش مجتهد نورس و نارس هستیم، افرادی که خودشونو مجتهد میدونن، عالم دین میدونن، روایاتو قبول نمیکنن. دین به ما گفته شما باید با ارحامت رابطه داشته باشی، باید رابطه داشته باشی. پیغمبر میگه اگر در این ماه مبارک رمضان میخوای به جایی برسی، سلو ارحامکم. یه قصه بگم، روزه بخونم. در حالات یکی از مردان خدا که در همین شهر تهران در ابن باب ویه آرمیده، میخوندم که یک آقای کارمند ساواک بود، کارمند بایگانی ساواک بود، عجیبه. یه روزی مقام موافقش ازش پرونده یکی از مبارزین و انقلابیون رو خواسته بود، این هرچی گشته بود پیدا نکرده بود، چون معمولا اینا که تو بایگانی هم پرونده ای رو میدن رسید میگیرن، معلومه دیدن نه رسیدی داره نه هیچی، اونم تو ساواک، تو اون سیستم جنایتکار مخوف. خلاصه گفته بود پرونده نیست و بهش گفته بودن تا فردا فرصت داری پرونده رو بیاری، اگر نیاوردی اعدامت میکنیم، تو خرابکاری. و این بنده خدا نقل کرده بود که من آمدم بیرون از اداره پایان وقت اداری، مرگ رو جلو چشم خودم دیدم، مرگ رو دیدم، خونه نرفتم، همینجوری قدم میزدم رفتم سمت مغازه یکی از رفقام، بهم گفت چه تو اینقدر پکری؟ گفتم پرونده گم شده و بهم گفتن اگر نیاری اعدامت میکنیم، بهت مهلت میدیم، بردی خونه هر جا بردی، بالاخره بهت یه مهلتی میدیم تا فردا، تا فردا این پرونده باید بیاد. گفت، برگشت به من گفت چقدر خوب آدم رفیقی داشته باشه که با خدا رفیق باشه. جوانای عزیز، این جمله رو یه بار دیگه تکرار میکنم، اونایی که سرتون تو موبایله خوب به این جمله من گوش کنید، بعدش دوباره کله هاتون رو ببرید تو موبایل. چقدر خوبه که آدم رفیقی داشته باشه که با خدا رفیق باشه. یه دونه رفیق اینجوری ما میخوایم، اگر نگم همه رفیقامون، یه دونه رو میخوایم. این بنده خدا از اونا بود که با خدا رفیق بود. گفته بود میخوای بریم پیش آقای فلانی؟ تو بریم پیش این پیرمرد، مثلا چی میفهمه؟ نماز میخونه دیگه. تو حالا بریم یه مشورتی بکن. میگه برداشتش و آوردش تو بازار تهران پیش این فرد، و این آقا حرفا رو که شنید سرشو انداخت پایین، یه تأملی کرد، سرشو بالا آورد، بعد از چند دقیقه گفت یه خواهری داری، گوش بده، چند ماهه که شوهرش از دنیا رفته، شما در اثر شلوغ بودن کارت نرفتی یه سر به اینا بزنی، بچه‌های یتیمش از تو دلخورن، خدا مبتلات کرده، اگر راضی بشه، ببین چقدر مسئله مهمه، اگر راضی شد که هیچ، اگر نشد گرفتاری. میگه اومدیم بیرون، من به این دوستم که منو برده اونجا گفتم چی میگن اینا، به قول امروزی میگن این آخونده چی میگن، چی میگن؟ گفت ضرر که نداره، حالا تو که میخوای فردا بمیری، خب قبلش برو خواهرتم ببین. گفت دیدم حرفش منطقیه، ما که بناس فردا اعدام بشیم اگه پرونده پیدا نشه، خب بذار بریم خواهرمونم برای بار آخر ببینیم. اومدم خونه و به همسرم گفتم که من ممکنه جایی برم، مدتی ماموریتم طول بکشه، اگر طول کشید نیومدم، خبری ازم نشد، این پول، این سند، این وضعیت زندگی. اونم متوجه شد که اوزام بیریخته، تا صبح تو حیات خونه قدم زدم و فقط قبلش رفتم یه سر خونه، فرداش که میخواستم برم رفتم از بازار یه چند پاکت میوه و آجیل و شیرینی خریدم و رفتم خونه خواهرم. سرم شلوغ بود، بعد از فوت شوهرش نهیده بودم، درو که باز کرد زد زیر گریه، گفت میدونی چند ماه از ما بیخبری؟ میدونی بچه های من چقدر احساس ناامنی کردن از اینکه تو به عنوان داییشون یه سری بهشون نزدی؟ از وقتم هم داره تموم میشه. گفت عذرخواهی کردم، حلالیت گرفتم، معذرت خواهی کردم. اومدم بهش گفتم منو حلال کن. گفت حلال میکنم ولی به من سر بزن. گفتم چشمی گرفتاری دارم، برام دعا کن. گفت چشم. میگه اومدم تو ادارمون ناامید، کشو رو باز کردم، کلیدشو انداختم باز کردم، دم پرونده اونجاست. خدا سلو ارحامکم، عرضم تمام، صلی الله علیک یا ابو عبدال. چند نفر رو تو روایات گفتن گریه کنان بزرگ آدم، یکیش حضرت آدم، یکیش حضرت یوسف، یکیش حضرت یعقوب، و یکیش هم فرمودن امام سجاد علیه السلام. بعد از عاشورا نوشتن 30 سال ایشون هر روز گریه کرد. چقدر خوب آدم با بهانه و بی بهانه برای امام حسین گریه کنه، چقدر خوشحال اون کس که این توفیق رو داره. حضرت سجاد با بهانه و بی بهانه گریه میکرد. بی بهانه چجور؟ آب میدید گریه میکرد. این کاسه آب رو که میورد بالا میدیدن اشکش جاری شد، میگفتن چرا؟ میفرمود پسر پیغمبر رو با لب تشنه کشتن. قضا میدید گریه میکرد. آقا چرا گریه میکنی؟ قتل ابن رسول الله جاء آب. پدرم وقتی رفت میدان گرسنه بود. طفل شیرخوار میدید گریه میکرد. آقا چرا گریه میکنید؟ فرمود فرزند شیرخواری از ما تو کربلا به شهادت رسید. گوسفند رو میذاشتن ذبح کنن، میدوید جلو، میفرمود آب بش بدید. میگفتن آقا آب دادیم. باز میزد زیر گریه، میفرمود اما پدر من رو بین دو نهر آب با لب تشنه کشتن. یه جا هم با بهانه گریه کرده. یکی از جاها کجا بود؟ میفرماید دیدم عصر عاشورا زمین کربلا میلرزه. گفتم عمه جان چرا زمین کربلا میلرزه؟ ایشون گفت چرا میلرزه؟ پرده رو کنار زدیم. وقتی پرده رو کنار زدید میدیم زیر سر به نیزه است. لا حول ولا قوه.